که گپ شیرین بزنیم در مورد فیزیک در دنیای معاصر که من این بخش خیلی وقت ازش دور بودم و خیلی هم دوست دارم. خوشحالم شما رو میبینم. حالتون چطوره؟
زنده باشید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم نوازنی عزیز و همچنین شنوندگان عزیزمون. خیلی متشکرم. بله امروز هم با یه موضوع دیگه از فیزیک در خدمت شما و شنوندگانمون هستم.
ممنونم. دست ذهنمونو میدیم به شما و دست علم شما و میریم به دنیای فیزیک. بفهمید.
خواهش میکنم. بله موضوعی که من امروز آماده کردم برای این برنامه در رابطه با یکی از جالبترین و حیرت انگیزترین موضوعات در دنیای فیزیک هستش. البته خب همونطور که مستحضر هستید ما زمینه‌های متفاوتی در فیزیک داریم که میتونیم بهش بپردازیم. تقریبا چند برنامه هستش که تصمیم گرفتیم که به دنیای فیزیک کوانتومی وارد بشیم و یک مقدار دنیای کوانتوم رو بهتر متوجهش بشیم، ببینیم که این عبور کردن از فیزیک کلاسیک که ما درونش الان داریم زندگی میکنیم و کاملا لمسش میکنیم و درکش میکنیم و احساسش میکنیم، حالا در دنیای کوانتومی به چه صورت هست؟ ممکنه برای خیلی ها سوال باشه که اصلا فیزیک کوانتوم چی هستش؟ همیشه توی کلاسای مدرسه یا دانشگاه مخصوصا حالا بچه ها همیشه برشون جذابه که این فیزیک کوانتومی چی میگه؟ منتها ما سعی می‌کنیم حالا مباحث رو ساده بکنیم که شنوندگانمون و مخاطبینمون همه بتونن درک صحیحی از این زمینه فیزیک داشته باشن. بله در رابطه با تونل زنی کوانتومی می‌خوایم صحبت بکنیم امروز.
تونل زنی کوانتومی. خب بله. کوانتومی خودش یک مسئله بزرگ بود، تونل زنی هم اضافه شد.
سلام علیکم.
بله. بله. بریم ببینیم چی میشه.
من یک مورد در رابطه با یک موضوعی رو بگم در رابطه با تونل زنی کوانتومی، بعد بگم که اصلا این بحث تونل زنی کوانتومی تا قبل از بحث کوانتوم اصلا قابل توضیح نبود در دنیای فیزیک کلاسیک. یعنی ما با دید به اصطلاح فیزیک کلاسیکی که داریم اصلا نمیتونیم این پدیده رو درک بکنیم و متوجهش بشیم، ولی واقعیت این بود که دانشمندا اومدن تو یک سری آزمایش ها و تو یک سری مشاهداتشون دیدن اتفاقاتی داره میفته که هر جوری بخوان تفسیرش کنن از دنیای کلاسیکی نمیتونن توصیف درستی براش داشته باشن. به همین دلیل وقتی که بحث کوانتوم مطرح شد و وقتی بحث سرعت‌های بالا و ابعاد کوچک مطرح شد، چون فیزیک کوانتوم می‌پردازه به سرعت‌های بسیار بالای ذرات در ابعاد بسیار ریز، شما هرچی موجود بعدش و جرمش ریزتر رو کمتر بشه میتونه با سرعت خیلی بالایی حرکت بکنه. این رو ما الان جز بدیهیات میدونیم.
بله.
ولی خب تا زمانهای قدیم که هنوز ذرات بنیادی دیده نشده بودن یا کشف نشده بودن درک همین مسئله هم سخت بود. طبیعتا وقتی بعد فیزیک کوانتوم اومد مطرح شد و اومدن گفتن که آقا فیزیک کوانتوم کاملا ارتباط مستقیم داره به این نوع حرکت و این سرعت‌های بالا، اون موقع دیگه تونستن یک سری از پدیده‌هایی که توی فیزیک کلاسیک اصلا قابل توضیح نبودن رو اونجا چیکار کنن توضیح بدن. اینو تونستن براش کاملا یک دید فیزیکی پیدا بکنن، یک توضیح فیزیکی پیدا بکنن.
علی.
حالا من اول این پدیده تونل زنی رو با یه مثال خیلی ساده توضیح میدم، بعد بریم حالا توی واقعیتی که این تونل زنی کوانتومی بهش میگن. دیدیم توی فیلم های تخیلی علمی، حالا علمی تخیلی یا نه همین فیلم های ترسناک، حتی شبح از دیوار رد میشه.
بله.
و برای ما همیشه جذابه که چجوری این شبح داره از دیوار رد میشه.
بله.
ما اینو بهش میگیم تونل زنی کوانتومی، البته تو بعد خیلی ریز، یعنی اونقدر اون شبح رو چیکار بکنیم موجود بسیار بسیار ریزش بکنیم، خیلی کوچیکش بکنیم،
ده حد
الکترون. بله. یعنی از اتم هم کوچکتر، الکترون یا ذرات بنیادی. یا مثلا حالا بیاییم بازی با یه مثال ساده دیگه اینو توضیح بدیم. فرض بکنید که شما سوار اتومبیلتون هستید و در حال حرکت هستین، یهو تو یک مسیر دارید حرکت میکنید، یهو یک دیوار خیلی بلندی یا یک بلندی خیلی زیادی در مقابل خودتون، یک ارتفاع خیلی بلند در مقابل خودتون میبینید. سوال من میپرسم از شما خواهم نوزنید، آیا شما میتونید از این دیوار رد شید؟
اگر که من کوانتوم باشم.
دقیقا، اگر تو بحث فیزیک کوانتوم. بله، جواب خیلی هوشمندانه ای بود. چون تو دید کلاسیکی ما 100% ما میگیم که نمیتونیم رد شیم. درسته، به هیچ عنوان تو دید کلاسیکی ما قابلیت عبور از این دیوار رو نخواهیم داشت، ولی ما داریم میبینیم که توی فیزیک کوانتومی این اتفاق داره میفته برای ذرات. یعنی ما ذراتی داریم، حالا من الکترون ها رو به عنوان مثال میگم، که اینها انقدر بعدشون ریزه، اینها انقدر اون لحظه انرژی پیدا میکنن که میتونن از سد پتانسیل الکتریکی عبور بکنن که از دیدگاه فیزیک کلاسیک اصلا قابل توجیه نیست. ولی وقتی ما وارد دنیای فیزیک کوانتوم میشیم، ذراتی رو میبینیم که اصطلاحا ما بهشون میگیم میتونن چیکار کنن؟ تونل بزنن. به این پدیده، یعنی به عبور کردن ذرات از دیوار پتانسیل، از سد پتانسیلی که در حالت عادی به هیچ عنوان ما نمیتونیم از اونها رد بشیم، میگیم تونل زنی کوانتومی. حالا ممکنه برای خیلی ها سوال به وجود بیاد که این تونل زنی کوانتومی مثلا کجاها اتفاق میفته، کجاها ما داریم تأثیراتش رو میبینیم. مثلا در واکنش های هسته‌ای که توی ستاره های خیلی بزرگ مثل خورشید داره اتفاق میفته، تونل زنی کوانتومی داره اتفاق میفته. خب حالا یکی ممکنه بگه که خب حالا خورشید که خیلی اتفاقات توش داره میفته، ما که نمیتونیم لمس کنیم،
یعنی همین نورش که به ما
بله واکنش هسته‌ای که داره توی خورشید بله من. حالا اون یه بخشیه که نور داره به نور و گرما داره به ما میرسه، ولی اون واکنش های هسته‌ای که داره توی خود خورشید، تو جو خورشید داره اتفاق میفته، یکیش یعنی یکی از دلایل فیزیکیش همین تونل زنی کوانتومی هست. یکی ولی خب حالا ما بیایم روی زمین، ما خیلی برامون جذابه که ببینیم در دنیای خودمون تو صنعت داره چه اتفاق میفته. ما دیودهایی داریم، به دیودها در فیزیک میگن یک سو کننده. حالا دوستانی که رشتهشون برق باشه و یا فیزیک خونده باشن، الکترونیک خونده باشن، کاملا آشنایی دارن با این وسیله بسیار پرکاربرد الکترونیکی. به زبان خیلی ساده، به یک تعبیر خیلی ساده، ما به دیود یک سو کننده میگیم. اگر در جهت جریان در یک مدار الکترونیکی قرار بگیره دیود، جریان برقرار میکنه و اصطلاحا یک سو میکنه برای ما جریان رو. دیودهایی وجود دارن که بهشون میگن دیود تونلی، که در ادوات الکترونیکی اینها دارن استفاده میشن. و این خیلی جالبه، این تونل زنی کوانتومی الکترون ها در مواد نیمه رسانا رو برای ما نشون میده. یعنی موادی که داره توی دیودهای تونلی استفاده میشن نیمه رسانا هستن، مثل سیلیسیوم، مثل ژرمانیوم و حالا موارد دیگه. حالا من نمیدونم اگه زمان داری من ادامه بدم، اگر نه که در خدمتتون هستم.
آره خیلی کوتاه اگر که بشه خانم دکتر این بحثو ببندیم خیلی ممنون میشم.
زنده باشین، خواهش میکنم. بله من مجددا فقط صحبتم رو خلاصه میکنم، ان شاءالله بتونیم در برنامه دیگه هم در خدمت شما و دوستان عزیز باشیم. بله پس ما گفتیم که در فیزیک کلاسیک در حالت عادی اگه ما به یک دیوار برسیم نمیتونیم ازش عبور بکنیم، ولی در دنیای کوانتوم اینقدر ذرات ریز میشن که میتونن انرژی بالایی بگیرن و با سرعت بالا از اون دیوار عبور بکنن، که اصطلاحا به این میگیم تونل زنی کوانتومی.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم دکتر زهرا بروایه. امیدوارم که هر جا هستین موفق باشین. تا فرصت دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
اما در خبرها خواندیم که 450 نخبه عضو هیئت علمی دانشگاه ها شدند. در خصوص این موضوع می‌خوایم بشنویم از آقای دکتر ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان. آقای دکتر سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه روزنه.
سلام عرض می‌کنم و صبح بخیر خدمت جناب سرکار عالی و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب این خیلی خبر خوبی هست که 450 نخبه عضو هیئت علمی دانشگاه شدن و همه دانشجویانمون میتونن در دانشگاه‌های مختلف از محضر این اساتید، از محضر درسشون و دانش و تجربهشون بهره مند بشن. شما برای ما بفرمایید که چگونه این امر محقق شد؟
بله ببین من حالا خبر رو البته کامل بکنم خدمت شما.
خشم.
از سال 95 تا کنون قریب 680 نفر از نخبگان داخلی و خارج از کشور به جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه کشور پیوستند. اون از 450 نفر برای دو سال اخیر بود و جمع کلی این عزیزان حدود 680 نفر هست که 580 نفرشون عضو هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات فناوری، 79 نفرشون عضو هیئت علمی وزارت بهداشت و درمان و 21 نفرشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شدن. از این تعداد 275 نفر از این عزیزان از ایرانیانی بودن که از خارج از کشور بازگشت پیدا کردن و عضو هیئت علمی شدن و 405 نفرشون از نخبگان داخلی بودن که به جمع از هیئت علمی پیوستن.
برای
این کارم اینه که خب این دوستان میان در سامانه بنیاد ملی نخبگان با آدرس bmn.ir ثبت نام میکنن، مدارک و سوابق و مستندات خودشون رو بارگذاری میکنن و بر اساس کارگروهای مختلفی که ما اینجا داریم و ارزیابی‌های دقیقی که انجام میگیره حائز رتبه میشن و ما اینها رو به دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تحقیقاتی کشور معرفی میکنیم و از طریق دانشگاه‌ها جذب در عنوان عضو هیئت علمی میشن.
بسیار عالی، متشکریم. خب آیا تسهیلاتی هم در اختیارشون قرار میگیره یا اینکه امتیازات ویژه‌ای؟
بله بله، این عزیزان به معنی اینکه وارد دانشگاه میشن پژوهانی رو از سمت ما دریافت میکنن که این پژوهانه کمک میکنه که اینها فعالیت‌های علمیشون رو ادامه بدن. پژوهانه شامل بخشی شامل خرید تجهیزات آزمایشگاهی و زیرساخت‌های تحقیقاتی میشه و بخشیش هم به عنوان این که بتونن باهاش تحقیق رو ساماندهی کنن، تعدادی از دانشجوان رو به خدمت بگیرن و سر و سامان بدن و تحقیقات خودشون رو ادامه بدن، در اختیار این دوستان عزیزان قرار میگیره. ضمن این که خب ما واقع قضیه در طرحی که سال آینده داریم و مصوبه هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان هست کاملا داریم پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم بحث مسکن این عزیزان، مسکن اعضای هیئت علمی نخبه رو انشالله به یه نحوی حل و فصل بکنیم که این عزیزان دغدغه مسکن هم نداشته باشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. امیدوارم که همه این نخبگان بتونن که به طور شایسته در خدمت در واقع جامعه علمی کشورمون باشن و بالا بردن سطح علمی کشورمون. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر ناصر مهری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
اما بومی‌سازی تجهیزات و دستیابی به دانش فنی ساخت پوشش عایق موضوعی است که می‌خوایم صحبت بکنیم راجعش با سرکار خانم دکتر منیره تقوایی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان. خانم دکتر سلام عرض ادب، خوشحالم صدای شما رو می‌شنوم، خوش آمدید به مجله علمی روزن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تمام شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در خصوص این خبر، بومی‌سازی تجهیزات و دستیابی به دانش فنی ساخت پوشش عایق، برای ما بفرمایید که قبل از این دستیابی و قبل از این بومی‌سازی چگونه بوده در واقع این فناوری و حالا چگونه است؟ بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که مقدمتا من یه توضیح مختصر در رابطه با کل محصول پوشش بدم خدمت شما. پوششی که ما تولید کردیم پوشش RTV هست، پوشش RTV عایقی هست که برای مقرها و منوع ایزولاتورهای صنعت برق کاربرد داره و مورد استفاده قرار میگیره. کاربردی که داره تو مناطق جنوبی کشور، مناطقی که رطوبت دارن، میزان آلودگی درشون بالا هست، یکی از الزاماتی هست برای که عملکرد شبکه برق تامین بشه، پایداری شبکه برق ما داشته باشیم. نمونه در واقع مشکلی که این آلودگی ها ایجاد کرده بوده، منطقه جنوبی کشور اگر خاطرتون باشه سال قبل ما یک سری مشکلات خروجی در واقع و خروجی سیستم برق رو داشتیم، قطعی برق رو داشتیم به دلیل آلودگی که وجود داشته در حضور رطوبت. یک لایه رسانه برای مقرها در خطوط و در ساب استیشن ها پست ها ایجاد میشه که تخلیه ریسکی و در نهایت مشکل عدم تامین برق پایدار رو ایجاد میکنه. راهکاری که قبلا استفاده می‌شده خب پوشش دوره‌ای بوده، پوشش‌های آرتیبی هم به صورت وارداتی تامین می‌شده. ما تونستیم این پوشش‌ها رو برای اولین بار در کشور تولید بکنیم و به نوعی علاوه بر خودکفایی کشورمون کاری انجام بدیم، تامین نیاز داخل کشور و خارج کشور رو توأم با هم داشته باشیم.
بسیار عالی. و اینکه الان اوضاع چطوریه، یعنی در چه جاهایی کاربرد داره این موضوع؟ یه مقدار میخوایم که یه جوری شما رو این موضوع رو مطرح بفهمیم که مخاطبین عام ما هم از در جریان این موضوع قرار بگیرن.
خدمت شما عرض کنم که الان خب همه دوستان مستعجل هستن که مشکل ریزگرد و آلودگی مختص یک منطقه نیست، کل کشور رو داره شامل میشه و خب این در کنار عوامل دیگه، عوامل محیطی تخریب کننده دیگه، دست به دست هم میده که ما توی همه قسمت‌ها مثلا بالا صنعت برق توی بحث انتقال توان انتقال قدرت از یک محل و محل دیگه که عموما توسط خطوط انتقال و فرسان انجام میشه ما به مشکل بخوریم. خب مشکل هم به این شکل ایجاد میشه که این ریزگرها در کنار اون رطوبت و آلودگی ها باعث ایجاد یک ماده رسانا روی مقره ها روی خطوط انتقال روی فرسان میشه. این ماده رسانا جریان مسیر عبور جریان رو به مسیر ناخواسته هدایت میکنه و باعث این میشه که ما برق رو نتونیم به صورت پایدار در شبکه تامین بکنیم، یه برق تامین نشده برای مشتریان داشته باشیم. خب یعنی به عبارت ما یک نیاز به یک روش تعمیر و نگهداری به عنوان یک روش پیشگیرانه برای جلوگیری از خروجی برق رو نیاز داشتیم که خب شستشو این مقره باعث شد که این لایه آلودگی به مرور هر چند یک بار شسته بشه و این مشکل رو از بین ببره. خب هزینه بسیار بالایی رو به شبکه تحمیل میگه، چون نیاز به این داشت که در کوتاه مدت این روش تکرار بشه، نیاز به این داشت که آبی که در واقع برای تامین این شستشو تامین میشد استفاده میشد، نیاز به این بود که آب مقطر بشه و بنابراین مشکلی که ایجاد میکرد هزینه بالایی داشت و روش پایداری هم نبود. این پوشش های سیلیکونی عایقی هستند که روی مقرهای سرامیکی و مقرهای شیشه اعمال میشن، آبگریز هستند و به نوعی خودتمیز شونده هستند و مانع از نشستن آلودگی و تشکیل اون لایه رسانه که خدمت رو عرض کردن در حضور رطوبت در روی مقره ها میشه. در نتیجه ما دیگه اون مشکل قطعی برق و جریان نشتی رو نداریم و میتونیم که به حالتی به کارایی شبکه برق در بهترین حالت توی مقصد منطقه آلوده داشته باشیم.
بسیار عالی، چه مثال خوب و کاربردی فرمودید. از صنایع دیگر هم بفرمایید خانم دکتر، چه صنایع دیگری میتونن از این محصول استفاده بکنن؟
ببینید چون بیس پوششی که ما استفاده کردیم یک پوشش محافظ هست با تغییر در واقع با مودیفیکیشن و حالا به نوعی اصلاح اون کاربری و ساختاری که فرمولاسیونی که بالاخره به دانش فنیش تسهیل شده به لطف خدا ما میتونیم این رو برای صنایع دیگه هم کاربردی بکنیم. همین محصولی که تولید شده در همین رنج برای صنایع مختلف مثل فولاد، پتروشیمی با توجه به اینکه پست‌های مختص خودشون رو دارن و اونها باز درگیر تامین برق خودشون هستن برای اون صنایع هم استفاده میشه با اصلاح این مواد و در واقع به نوعی بومی سازی منطقه‌ای هم که در واقع در دونمای تحقیقاتی شرکت در نظر گرفته شده ما این رو برای هر منطقه از کشورمون به لطف خدا اشاره میکنیم در واقع بومی‌سازی بکنیم تو منطقه توی کارخونه سیمان ها اخر خدمت فولاد نفت و پتروشیمی همین محصول استفاده میشه و با اصلاحاتی که داریم روش انجام میدیم به عنوان پوشش های محافظ برای کاربری های دیگه مثل در واقع اخر خدمت روی کافلا روی منطقه که نیاز بزن که پوشش خود ضد خوردگی داشته باشن. اینها کارهایی هستش که شرکت داره روش کار میکنه که به امید خدا بتونیم با یه سری اصلاحات اون کاربری ها هم در واقع داشته باشیم و تامین بکنیم.
بسیار عالی. چشم انداز این محصول رو چگونه میبینید خانم دکتر در بازار؟
بله خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه خب دانش فنی بالایی داره این محصول و اینکه کشور ما مخصوصا تا به حال هم نیاز بالایی داشته از بعد با توجه به بومی‌سازی مسلما این نیاز ها بیشتر اعلام خواهد شد و دیگه مشکل تحریم ها رو در رابطه با این محصول نخواهیم داشت.
بله.
در داخل کشور که خب مصرف بسیار بالایی توی همین حوزه صنعت برق حداقل 50 تا 100 تن مصرفی هست که نیاز داخل کشور هست با توجه به که این مشکل ریزگرده و آلودگی ها در کشورهای اطراف هم غالب شده ما برای در واقع صادرات هم حوزه بسیار روشنی رو خواهیم دید، رونمای بسیار روشنی رو داریم که انشالله تو حوزه صادراتی هم به عنوان معدود کشورانی که تو این زمینه تولید محصول دارن قرار میگیریم و ارزآوری بالایی رو به کشور خواهیم داشت. با تولید همین 50 تا 100 تن ما حداقل 3 میلیون دلار از خروج ارز جلوگیری میکنیم که این جدا از اون فضای صادراتی هست که انشالله برای این محصول ما خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما سکوی خانم دکتر منیره تقوی مدیر عامل که از شرکت های دانش بنیان که در حوزه بومی سازی تجهیزات و دستیابی به دانش فنی ساخت پوشش عایق که خودشون مفصل راجبش صحبت کردن فعالیت دارم. بهتون خدا قوت میگم، انشالله هر جا هستی سلامت و موفق باشی، بیش از اینها بدرخشین خانم دکتر شما و تیمتون. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
روزانه امروز هم به پایان رسید. هر جای سرزمین بزرگمون ایران سرفراز که هستید موفق باشید و پاینده برای بالا نگه داشتن پرچم خودتون، زندگیتون و کشورتون. تا فردا خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، امروز هم این توفیق حاصل شد که به اتفاق همکاران خوبمون در گروه علمی شبکه رادیویی گفتگو از دریچه روزنه به دنیای علم و دانش وارد بشیم و با یافته‌های تازه دنیای علم و دانش و فناوری بیشتر آشنا بشیم. امیدوارم آنچه که حاصل تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 301035 سامانه ارتباطی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شما هست و شما میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم با ما در ارتباط و تعامل باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم مثل روزهای دیگه ماه رجب با خدای خوب ماه رجب بهتر انس گرفتید، خوبانی که قدر این لحظات رجب العصب رو میدونید و طبق دستور خداوند کریم و پیغمبر گرامی اسلام در این ماه با دعاها با استغفارها به درگاه خداوند کریم روی میارید. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم مرور میکنیم، دعایی که امام صادق علیه السلام به ما دستور داد، به ما آموزش داد که هر روز ماه رجب صبح و شب بعد از هر نماز یومیمون این دعا رو بخونیم. تو این فراز اینجور با خدای خودمون حرف میزنیم که یا من یعطی من سأله، به به،
یا من یعطی من سأله.
چقدر زیبا در این فراز راه رسم گدایی و عاشقی و مولای خوب رو به ما آموزش میده. گفته میشه که وقتی سائلی در خونتون میاد هیچ وقت او رو دست خالی رد نکنید، ناامیدش نکنید، ولو این که با کمترین چیز بخواید از او پذیرایی کنید. ما همه گدای درگاه خداوند کریمیم، در واقع سائل خانه خداوندیم و توی این ماه عزیز، در این ماه رجب میخوایم یه جور دیگه‌ای با خدای خودمون عشق بازی کنیم، میخوایم یه جور دیگه ای به خدایی روی بیاریم که بهترین عطایا و هدیه ها رو عنایت میکنه. تو این فراز از دعا به ما آموزش میده که یا من یعطی من سأله، تأکید میکنه که اگر میخوای گدایی کنی فقط در خونه خدا گدایی کن. خیلی از مردم هستن که در فقر و مشکلات و مشکل آبرو و مشکل اجتماعی و مشکل خانوادگی دارن، میگردن دنبال یه حلال مشکل، میگردن دنبال کسی که راه چاره‌ای رو بهشون نشون بده. عزیزان من، خوبان درگاه الهی کجا رو بهتر از در خانه خدا داریم؟ خداوند کریمه که عطا میکنه به کسی که به درگاه او دست نیاز دراز کنه. او از ما این انتظار رو داره باهاش حرف بزنیم، باهاش مناجات کنیم، در خونش بیایم و ذلیلانه با او حرف بزنیم. او بهترین عطایا رو به ما عنایت میکنه. در فرازی با بنده خودش، با پیغمبر خودش موسی کلیم الله حرف میزنه، میگه یا موسی، میدونی چرا تو رو به عنوان کلیم خودم انتخاب کردم؟ حضرت موسی عرضه داشت خدای من چرا؟ خداوند کریم فرمود یا موسی، در بین بندگانم نگاه کردم، دیدم تو از همه بندگانم بهتر، ذلیلانه تر و خاضعانه تر به درگاه من سجده می کنی و با من حرف می زنی. توی این ماه عزیز ما می تونیم با خداوند کریم خاضعانه و متواضعانه حرف بزنیم، آبرومون رو، حرفهامون رو، مشکلاتمون رو، نیازهامون رو با خدای کریم در میون بگذاریم که او عطا کننده کامل به هر گدایی است. یا من یعطی من سأله، ای خدایی که هر کی بیاد در خونش دست خالی ردش نمی کنه.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. من مست و تو دیوانه، آرا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه.
بله، در ماه پرخیر و برکت رجب المرجب هستیم. از خداوند سبحان بخوایم که این توفیق رو به هممون بده و عطا بکنه و ببخشه که ما هم با انجام و اعمال فرایض و دستورات سفارش شده این ماه به درجه تقرب و بندگی خالق همیشه مهربانمون برسیم و بتونیم که عبودیت خدا رو به اتمام برسونیم. دوستان خوب من، لحظه هاتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان و شما مهربانانی که مثل همیشه به ما محبت و عنایت دارید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هست. دعوتتون میکنم که تا ثانیه های دیگر که رسیدیم به ساعت 10 صبح همراه ما همچنان باشید و برنامه تورنج رو بشنوید.